بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و احترام خدمت عزیزان و بزرگواران، ابتدا دو حدیث قدسی کوتاه، کاربردی، معرفتزا و اساسی. توجه دارن دوستان که حدیث قدسی برادر آیات قرآنی است. من کان لله کان الله له. و در حدیث قدسی دیگر فرمود انا جلیس و من ذکرنی. مثنوی پیرامون این دو حدیث گرانقدر و طالب قابل توجهی رو بیان میکنه که به دو سه مورد از اشعار ایشون اشاره میشه. چون با همه ای چو بی منی بی همه ای، چون بی همه ای چو با منی با همه ای. نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیشبین و دور باش. هر که از دیدار حق، هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. توجه می فرمان که بیان دیدار رو می کنه، نه دیدن رو. هر که از دیدار برخوردار شد، دیدار حق، این جهان در چشم او مردار شد. انسانی که بتونه افعالش رو، اقوالش رو و احوال درونیش رو خدا پسند کنه طبیعتاً مشکله، ولی محال نیست و شدنی است. ولذا خداوند فرمود اگر کسی چنین شد، دستگاه خدایی در خدمت اوست. گفتگوی با خدا یعنی مجالست با دستگاه هستی. ولذا باید فهم حدیث قدسی داشت، باید تجربه کرد، باید تمرین کرد و آثار معجزه گونه این قبیل احادیث قدسی رو در زندگی دید. باید خدا را در متن زندگیمون ببینیم و قرار بدیم، نه در حاشیه و بیرون از زندگی. رزقنا الله و ایاکم. بحث تفسیریمون پیرامون آیات 6 و 7 و 8 و 9 سوره مبارکه والفجر بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. در جلسه قبل عرض کردیم که خدای متعال دو کمال به انسان عنایت کرده، یکی اعطاء الوجود، یکی هم هدایت الوجود، که این دو کمال موجب تعالی انسان باید بشه. اما دو آسیب بزرگ و دو خط قرمز هم، دو خط قرمز الهی هم، اینها سر راه انسانها وجود دارد که ممکن انسانها را ساقط کنند، به خصوص اگر انسانها با هم متحد بشن و اقوام گونه، قوم گونه با پیامبران مقابله کنند. این دو آفت در قرآن یکیش به صورت فرح و مرح و بطر بیان شده که در جلسه قبل هم اشاراتی در این رابطه شد، یعنی سرمستی ها و قدرت طلبی ها و دلخوشی های افراطی و مستانه در برابر حقایق، که اینها همه مظاهر دنیا هستن. و دومی غفلتی، برخوردهای فرحانه و مستانه انسانها با نعمتها و امکانات الهی اگر به صورت دست جمعی و عمومی و فراگیر باشه و تلنگرهای الهی این جامعه و قوم رو بیدار نکنه و توبه و استغفارم به دنبال حرکت هاشون نباشه، طبیعتاً اینها مستوجب عذاب استیصال که عذاب فراگیر خواهند شد، که اقوامی در طول تاریخ این چنین بودند و مایه عبرت. و اگر قومی مانند قوم یونس همراه با استغفار و توبه باشه، عذاب برطرف میشه. نکته قابل توجهی که باید بهش اشاره کنیم، تعبیر فرح در قرآن هم به صورت ارزشی هم به صورت ضد ارزشی، هم بار ارزشی هم بار ضد ارزشی داره. بار ضد ارزشیش با نهی الهی آمده که قرآن میفرماد لا تفرحوا ان الله لا يحب الفرحين، که در جلسه قبل هم اشاره شد، که همون دلخوشی ها و سرمستی های افراطی نسبت به نعمت های الهی است که در نهایت منجر به واژگونگی این انسان میشه به دلیل اصرار بر گناه و تکرار گناه. اما فرعی که در قرآن بار ارزشی داره در آیه 57 سوره مبارکه یونس فرمود قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. مستظر هستین که در قرآن نزدیک 400 قول وجود داره که یکی از اون قولها همین آیه شریف هست، که این قولها تأکید بیشتره برای توجه بیشتره، که در این آیه شریفه فرح و سرخوشی رو که بهش امر میشه که شما دلخوش باشین در این رابطه، فرماد قرآن معجزه، موعظه، رحمت و هدایت، و این فضل و رحمت الهی باید عامل سرخوشی و فرحناکیه شما باشه. دلخوشی و سرخوشی شما به قرآن و خدای متعال باشه، که بهتر از هر نوع ثروت و هر نوع مظاهر دنیوی است که جمع آوری میکنید. بنابراین میشه اینطور صحبت کرد که یک دلخوشی و فرحناکی به عنوان یک ضرورت حیاتیه، و اون وقت این دلخوشی و این فرحناکی عامل ماندگاری و مانع خسران میشه که سرمایه معنوی و ماندگار و جاودان باشه که قرآن بهش اشاره فرمود. در دعایی که منسوب به امام صادق علیه السلام هست و در مفاتیح هم آمده، حضرت اینجوری به ما یاد میده که به درگاه خدا بگین وقسم لی من کل سرور و من کل بهجت و من کل استقامت و من کل فرح. خدایا سرور، بهجت، فرح رو به عنوان رزق خودت نصیبمون کن، که این رزق پاکه و خسرانبار نیست و سرمایه ماندگاره. عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن. دومین آسیب کلانی که مانع از حیات طیبه میشه و خط قرمز الهی است و در قرآن و روایات هم به اون اشارات فراوانی شده و آفت بزرگ این جهانی و آن جهانی است غفلته. چیزی که عموم انسانها دست کم میگیرن و به هر شکلی و به هر حدی ممکنه افراد به اون مبتلا باشن و اسیرش باشن. عرض کردیم و مستظر است این غافل به کسی میگن که به چیزی علم داره ولی به اون التفات و توجه نداره، ناآگاه نیست ولی از اون بهره برداری نمی کنه. غفلت آدم ها متنوع، ممکنه غفلت از خدا باشه، غفلت از خود باشه، غفلت از مسئولیت ها، غفلت از دشمن، غفلت از معاد، و ممکنه هر کدوم از این غفلت ها درجه ای و مرتبه ای رو دارا باشه. بزرگانمون فرمودن غفلت در حکم مردابه، کسی در حاشیه مرداب باشه و حواسش باشه خودشو پس میکشه، اما انسانی که غفلت هم در غفلت داره هی به سمت مرداب میره و هی فرو کشیده میشه پایین. بنابراین غفلت ها درجات و مراتب مختلفی داره. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در یه بیان نورانیشون میفرمان یکی از ویژگی‌های مؤمن اینه که مذکر غافله. یعنی مؤمن نه تنها خودش غافل نیست، نه در جمع غافلان قرار نمیگیره، بلکه غفلت زدگان را بیدار میکنه. حضرت علی علیه السلام در روایتی فرمود مستی ناشی از غفلت ها خطرناکتر از مستی شرابه. در این روایت بیان غفلت هاست، یعنی کسی مبتلا به انواع غفلت ها باشه. حالا ممکنه فردی غافل باشه، ممکنه خانواده غافل باشه، ممکنه قوم غافل باشه، که هر کدوم از اینها یا آثار خاص زیانبار خودش رو داره. همچنان که قوم عاد و ثمود و فرعون به انواع غفلت ها به طور فراگیر مبتلا بودن، در اوج غفلت ها بودن، مصداق اتم غافلان بودن، و انبیاء عظام حضرت هود، حضرت صالح که عقلای عالم بودن اینها را نادان و ساحر میپنداشتن. و این چنینند افرادی امروز که غافلان عالم اینها عقلا را متهم میکنن. قرآن یکی از انواع غفلت ها را که در طول تاریخ وجود داشته و امروز هم افراد به اون مبتلا هستن و غفلت بزرگه که میشه بهش بگیم ابر غفلت، در آیه 7 از سوره مبارکه روم بیان میفرماید: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. در این آیه ملاحظه میکنیم که نگرش یه عده‌ای فقط به ظاهر دنیاست. ملاحظه میفرمان اولا دنیا ظاهری دارد و باطنی. ظاهر دنیا همین سرگرمی ها و مشغولیات ها و لذت ها و خور و خوابه که مشهود همه است و به شدت هم ظاهره، ولی باطن دنیا پنهانه. به تعبیر یکی از بزرگان فرمود انسان ها دو رحم دارند، رحم مادر و رحم دنیا، هر دو برای آماده شدن برای زندگی جاودان. نکته دیگه در همین رابطه، خداوند حیات این جهانی و حیات اون جهانی رو برای ما رقم زده، ولذا در این آیه شریفه ملاحظه میکنیم با ضمیر هم که دو بار تکرار شده میفهماند که انسانهایی که غرق در غفلتن مثل بسیاری از اقوام گذشته و بسیاری از آدمای امروزی، اینها عن الاخرت هم غافلون. دو هم بیان می فرماد، هم عن الاخرت هم غافلون. این علت شناسی و آسیب شناسی که در مورد اقوام گذشته و اقوام امروزی هست، به اعتبار همینطوری که عرض کردیم اینه که منکر الساعه هستن، منکر قیامت هستن. در روایات ما این قبیل افراد رو به عنوان اغفل الناس، غافلترین انسان ها ازشون یاد میشه، که حیات رو خلاصه در همین محدوده این جهانی میدونن. چرا که اعقل الناس که پیامبران الهی و صلحا هستن، با براهین و با موعظه و بینات فراوان میخوان بهشون این حقیقت رو تفهیم کنن، ولی اونها به دلیل اوج غفلت، سرمستی و فرهناکی بیش از حد، اینها نه تنها باور نمی کنن، بلکه به دلیل عناد و لجاجی که دارن، بدترین آفت حیاته این عناد و لجاج. ولذا در صدد مسدود کردن راه انبیا هستن. در این قسمت توجه بفرمان عزیزان، قرآن کریم سیر همه انسانها رو از نوع سیرورت میدونه، با صاد. سیرورت یعنی شدن، سیر به معنی حرکت در همه اجرام آسمانی هم وجود داره، ولی سیرورت به معنی تحول و شدن و از نوعی به نوعی دیگر شدنه. مثلا در مورد خودروها اتومبیل سیره، ولی در مورد میوه سیرورته. این که قرآن می فرماد الیک المصیر، در رابطه با انسانه. سیرورت همه انسانها به سوی و به پیشگاه حضرت حقه. ولذا سیرورت انسانها دو گونه است. یک سیرورت یعنی شدن و تحول از نوع فضائل که با آگاهی و با بصیرت مستمر صورت میگیره و لقا و دیدار ارحم الراحمینی رو نصیب خودش میکنه، رزقنا الله و ایاکم. دو، سیرورت از نوع شدن و تحول از نوع رذائله که با غفلت صورت میشه. غفلت اندر غفلت که لقا و دیدار اشد المعاقبینی خدا را نصیب میکنه. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.